گلچین دانلود با افتخار تقدیم میکند.
وای، حیرت انگیز نیست؟
در جستجو برای کشف رمز کیهانی مصر، برادلی والش مجوز دسترسی ویژه به یکی از اسرارآمیزترین مجسمه های جهان را گرفته.
حیرت انگیزه، اینجا پیداش میکنیم.
ابوالهول بزرگ جیزه.
درباره این چند تا سوال دارم. من فکر میکنم دوباره حجاری شده. این یه شیر بوده، ممکنه یه شغال، ممکنه یه مرد، هرگز. اینجا چه خبره؟
برادلی والش به یک اودیسه مصری آمده.
این حیرت انگیزه.
او به دفترچه مطمئنش مجهز است.
این یه سفینه فضایی
و ابزار اندازه‌گیری
44 و 6 دهم
و ذهنی پر از سوالات.
چه تعداد بلوک اینجاست؟
آیا اکنون میتواند رمز کیهانی مصر را رمزگشایی کند؟
برادلی والش، رمز کیهانی مصر، قسمت دوم، معمای ابوالهول.
و حالا ابوالهول. اولین مورد در دستور کارم. درست به نظر نمیاد. فکر میکنم سرش خیلی بزرگتر بوده و فکر میکنم حکاکیو خورد شده تا شبیه سر انسان بشه. فکر نمیکنم از اول اینطور بوده باشه، چون کاملا از تناسب خارجه.
و برادلی در این دیدگاه درباره سر ابوالهول و اصالت آن تنها نیست.
اگه به سر بسیار دقیق حکاکی شده ابوالهول نگاه کنیم، به نظر میاد اولش چیز دیگه ای اونجا بوده. این سوال مطرح میشه که مجسمه اولین بار چه زمانی تراشیده شده؟
یکی از عمومی ترین نظریه ها این است که سر اصلی ابوالهول یک الهه حیوانی باستانی بوده که در یک سیل عظیم در پایان آخرین عصر یخبندان در حدود 13,000 سال پیش از بین رفته. ولی جریان اصلی مصر شناسی اصرار دارد که قدمت مجسمه فقط 4500 سال، یعنی دوران حکومت پادشاه خفره پسر خوفو سازنده ی هرم بزرگ است. برادلی در ذهن خود درباره یه چیزی که اتفاق افتاده متقاعد شده.
هر گروه درباره یک سیل بزرگ حرف میزنه. بیاین فرض کنیم که سیل اتفاق افتاده. فکر میکنم ابوالهول اول یک شغال بوده، سر شغال داشته نه سر یک فرعون. سیل اومده و آب داخل سنگ نفوذ کرده. رفقای مصری اومدن و گفتن یه چیزو میدونی، آب مجسمه رو خراب کرده و بعدش دوباره اونو به شکل یک فرعون سنگ تراشی کردن. به نظر من این سر اصلی نیست، این از اهرام قدمت بیشتری داره.
برای بحث درباره نظریه‌های خود درباره زمان ساخته شدن ابوالهول،
داره میاد، این قرار جوابمو بده.
برادلی با فردی ملاقات میکند که بیش از بیشتر افراد این ساخته تاریخی را میشناسد.
به نظر خیلی جدیه.
سلام.
سلام، اسم من براده، حالت خوبه؟
از آشنایت خوشبختم، آرتو هستم.
آرتو بلکدانیان یک مصر شناس مستقل ساکن قاهره است.
خب اجازه بده اینو از تو بپرسم آرتو، جایی سندی درباره وقوع یک سیل وجود داره؟
مطمئنا متون تاریخی نداریم. بس سیل رود نیل که هر سال اتفاق میافتاده نقش مهمی در اسطوره شناسی مصری داره، ولی هیچ وقت یه واقعه دگرگون کننده محسوب نمیشده و یه پدیده طبیعی در هر سال بوده.
ولی این سر اول مجسمه نیست، درسته؟ لطفاً به من بگو که این سر اول.
ولی سر اول؟
نه، نمیتونه باشه. این سر یک حیوان نبوده. چرا باید سری به این کوچیکی و بدنی به این بزرگی داشته باشه؟
علتش اینه که یه جایی همین اطراف روی بدن یه شکاف وجود داره، در مرمت پوشونده شده، ولی این شکاف وجود داره.
نظریه معتبرتر این است که ابوالهول از سنگ بستر تراشیده شده. مفهومش این است که سازندگان باید با شکاف‌های طبیعی یا درزهای آن کنار می‌آمدند. این باعث شکل‌گیری بدنی بلندتر و سری کوچکتر شده.
بعد از اون شکاف نمی‌شد بدن ابوالهول رو ساخت، چون بقیه مجسمه از نظر ساختاری خیلی سست می‌شد.
قنهاب درسته.
پس اونو بزرگترش کرد.
چه اینطور؟
اصلا نمیشد پوزه شغال رو شکل داد، چون طول زیادی داره. داریم درباره وزن بالای سنگ بدون هیچ پایه‌ای در پایین صحبت میکنیم. خیلی زود بعد از ساختن فرو میریخت.
ابوالهول شاید مجسمه قدیمی یک شغال نباشد، ولی شاید فرعون خفره را در کالبد الهه حیوانی مجسم کرده باشد. این علاقه مصریان باستان به حیوانات را نشان می دهد. این شیفتگی در همه امور آنها در حیات و مرگ وجود داشته.
ویژگی باورهای مصر باستان اینه که حتی از افسانه خیلی عجیب تره. تا وقتی که این موجودات عجیب و با سرهای حیوانی و کالبدهای انسانی داریم، چه کسی به بیگانه های فضایی نیاز داره؟ بعد باید با این حقیقت کنار بیایم که پیروان آیینی مصر باستان حیوانات مرده و مومیایی شده رو می خریدن. ده ها میلیون از اونا رو خریدن و اونا این سازه های زیرزمینی تو در تو رو برای نگه داشتن حیوانات مرده می ساختن. هنوزم از زیر زمین بیرون آورده نشدن.
برادی به سقاره در 15 کیلومتری جنوب جیزه سفر می کند تا خودش این مورد را ببیند. اینجا یک شهر مرده 5000 ساله و خانه مقبره هایی در انواع شکل ها و اندازه هاست. این آرامگاه جالب ترین الهه حیوانی مصر باستانی در عمق بیابان پنهان شده.
خب، ما الان کجاییم؟
در شمال سقاره، در مکانی به اسم سراپیوم.
سراپیوم یک هزار توی زیرزمینی اسرارآمیز است. تونل هایی تا طول 200 متر از ورودی خود دارد. داخلش بیش از 20 آرامگاه در دل سنگ تراشیده شده. باستانشناسان معتقدند که این مجموعه تقریباً 3500 سال قدمت دارد.
منتظر این بودم. کلات کجاست؟
منظورت چیه؟
کلا لازم داری؟
معلومه که لازم دارم.
تو آفتاب سوخته نمیشی؟
منم آفتاب سوخته میشم. این حقیقت رو همه نمیدونم، ولی مصری ها هم آفتاب سوخته میشن.
خب، خیلی خوب. تاریکه. من به یکم نور نیاز دارم. سب کن، بذار فکر کنم. اجازه بده. آره، تو اینو داری. آره.
نگاش کن.
خوبه، هر بار کار میکنه. باشه، بریم. آی خوبه، آره.
به این نگاه کن.
این چیه؟ چی نوشته؟
هیروگلیفه.
آره، میتونم ببینم. پرنده ها و چیزهای دیگه. تو میتونی هیروگلیف بخونی؟
بله میتونم.
این چی نوشته؟ چهارشنبه ها بازه؟ تو روزهای تعطیل بانک تعطیله؟ بله. خب این چیه؟
دخمه محل قبور. اومدی اکیو دفن کنی؟
یه سالن تدفینه.
نه، مردم اینجا دفن نمیشدن.
حیوونا؟
بله.
این یه گورستان حیوانات خونگیه.
نه، این یکی هم نیست. باید به حیوانای مقدس فکر کنی. یه ویژگی خاص دارن. گاوای نره مقدس.
ببخشید؟
گاوای مقدس.
گاوا.
مصریان باستان یک هزار توی بزرگ از تونل ها را برای جای دادن تعداد زیادی مقبره سنگی بزرگ حفر می کردن. داخل هر مقبره یک گاو مقدس مومیایی شده قرار گرفته. گاو مقدس جلوه ای از خالق مصری تصور می شد.
وای، بزرگه.
این یکی از نمونه های کوچیک داره. این وقف پادشاهی شده که گاو مقدس رو دفن کرده. این تیکه رو میگم، نوشته از راست به چپ، یعنی
اون طرفیه اردک گاو نب. خیلی خوب، پس
این اسم گاوه، این یکی اسم این گاو مقدسه، این نقش گاو، این نقش گاو این مفهومو بیان میکنه. گاوو میبینی؟
آره.
این میگه که این یه گاوه.
یکی از بزرگترین اسرار این مقبره ها روش مصریان باستان در ساختن مقبره های سنگی است. هر تابوت از یک تکه سنگ گرانیت تراشیده شده. هر تابوت با سطحی حیرت انگیز از دقت ساخته شده.
من به یک نوع ابزار مکانیکی نیاز دارم تا اینو اندازه گیری کنم و
به این نگاه کن.
حالا خب ببینم چقدر صافه. به این نگاه کن. نگاش کن، ببین، میتونی اینو ببینی؟ به این نگاه کن آرتو، این دقیقا 90 درجه است. قدمت این چقدره؟
حدود 2000 سال.
این مهندسی حیرت انگیزه، نیست؟ همچین چیزی چه وزنی داره؟ جدی میگم.
فقط هر بخش تو رفته اینها، یعنی این بخش جعبه ای، حدود 40 تنه.
آره درسته.
و بخش بیرونی حدود 20 تن وزن داره.
60 تن.
در مجموع 62 تنه.
زوایای دقیق و حجم بزرگ مقبره های سنگی نشان دهنده سطحی بالا از مهارت است. برادی باور ندارد که مصریان فقط با ابزار مسی و سنگی در 3000 سال پیش می توانستند به چنین دقتی دست یابند.
اگه این گرانیت باشه احتمالا نمیتونی با ابزار مسی حجارش کنی. نمیتونی. ضرب المثل مثل برش زدن کره با چاقوی داغو شنیدی؟
بله بله شنیدم.
این مثل برش زدن کره با چاقوه.
درسته.
چون داری از ابزار مسی استفاده میکنی. مثل اینه که با خمیر شیرینی بخوای خیابونو سنگ فرش کنی. چطوری اتفاق افتاده؟ زود باش.
آرتو برای اینکه برادلی را درباره ممکن بودن این دقت متقاعد کند، باید از همان ابزار مصریان باستان استفاده کند.
میبینی؟ داره تکه‌هایی از این جدا میکنه.
داری چه برنامه‌ای رو تماشا میکنی؟ هیچ کاریش نمیکنه.
نه، خوردش کرد.
او میخواهد نتایج را در ابعادی بزرگ نشان دهد.
برادلی والش، رمز کیهانی مصر.
مصریان باستان برای پرستش خدایان و فرائنه خود انرژی هنگفتی صرف می کردند. ولی برادلی هنوز متقاعد نشده که آنها توانسته باشند به تنهایی این کار را انجام دهند. برای بررسی این نظریه می خواهد خودش به سبک مصری سنگ بری کند.
خب برادلی، برات یه مجموعه ابزار سنگ بری خیلی خوب آماده کردم.
باشه، با این دوستان آشنا میشیم. سلام دوستان، از آشنایتون خوشبختم. خوشحالم که میبینمتون. من برادم، خوشحالم که میبینمتون. یه چیزی بهت بگم، مثل گروه موسیقی وست لایف شدم.
اینجا یه تیکه گرانیت قرمز داریم. باید تیکای اضافی رو از این جدا کنی. اول باید تقریبا صافش کنی. برای این کار از مس استفاده نمی کنی چون ناکار آمده و جواب نمیده.
درسته.
پس از یه نوع سنگ دیگه استفاده میکنی. اونا از سنگی که نزدیکته استفاده میکنن.
یکی؟
آره، سنگ دولریت. از گرانیت سخت داره. برای شروع باید اینو محکم نگه داری و اینطوری با یه زاویه معین ضربه بزنی.
باشه، اینطوریه نه؟ آره.
دقیقاً. آره آفرین، همینجوری.
با دست از چکش یا چیز دیگه ای استفاده نمی کنی؟
فقط با دست. میبینی چه راحت میشکنه؟
یه چیزی بگم، انگار خیلی کار داره.
آره زمان بره.
آره کار میکنه، خیلی خوب.
برای نشان دادن نحوه حجاری هیروگلیف روی مقبره سنگی سراپیوم، آرتور از برادلی می‌خواهد که اکنون از یک ابزار مسی استفاده کند، هرچند که مس فلزی نسبتاً نرم و شکل پذیر است.
خیلی خوب. شوخی می‌کنی؟ اینطوری؟
با زاویه انجامش بده.
اتفاق نمی‌افته.
ببینی؟ داره شروع به خرد کردنش میکنه.
داری چی رو میبینی؟ هیچ کاریش نمیکنه.
نه خوردش کرد.
چی؟
خیلی خوب دوباره انجام بده. دوباره مطمئنن میتونی با ابزار مسی شکلا و هیروگلیف و حکاکی کنی. میبینی؟
اون یه تکه کوچیکو دیدم، ولی بیشتر خود مسی که داره تغییر شکل میده.
اونا طی نسل ها میتونستن تجربه زیادی کسب کنن و در حجاری سنگ خیلی ماهر بشن.
نه اصلا داری شوخی میکنی. وقت زیادی برای زندگی ندارم.
اینجا تعداد زیادی مقبره وجود داره.
برای هر خط تصویری یا هیروگلیف حکاکی شده زمان زیادی مصرف می شد. میلیون ها عدد از این نمادها روی دیوارهای معابد باقی مانده این پادشاهی پیدا شده. هر یک ممکن است بخشی از رمز کیهانی مصر را پنهان کرده باشند. ولی بهترین نمونه های این هنر در معابد باستانی جنوب کشور قرار دارند. اکنون برادلی در امتداد نیل 500 کیلومتر به جنوب می رود تا از دو مکان نمادین بازدید و شاید بخش بیشتری از رازهای آنها را فاش کند.
نظرت چیه؟
اینجا چه جور جاییه؟
دندره و اون برای بزرگ معبد ایزد بانو هاتوره.
هاتور ایزد بانوی مصری باروری، مادری، موسیقی و آسمان بوده. او یک مومیایی حیوانی دیگر مانند گاو مقدس بوده، ولی شکل یک گاو ماده داشته. معبدش با سنگ ماسه ساخته شده. بخش بیشتر کار در دوران یونانی رومی و در پایان دوران پادشاهی مصر انجام شده است.
خب باید امیدوار باشم که اینجا چیزی پیدا میکنم.
اینجا یکی دوتا چیز داره که میخوام نشونت بدم.
جاذبه اصلی مصر برای مردم معابد شگفت‌انگیزیه که هنوز میشه اونا رو دید. اونا خانه های خدایانن. وقتی وارد میشی چیزی که تو رو حیرت زده میکنه فرضیه ارجاعات کیهانیه، همون رمز کیهانی که مصر باستان رو هدایت میکرده.
خودتو کنترل کن.
باشه.
واقعا جدی میگم، خودتو کنترل کن. بفرما.
باشه خودمو کنترل میکنم. وای وای وای، این حیرت انگیزه.
اینجا تنها معبد مصر باستان است که هنوز بام اصلی خود را دارد. حدود 2000 سال پیش ساخته شده.
حیرت انگیزه.
آثار هنری روی دیوارها و سقف‌ها با رنگ‌های اصلی خود هنوز زنده به نظر می‌آیند.
آه، نگاه کن. درسته، حالا اینجاییم. اینو در دالان گاو مقدسم دیدیم. اینم خط تصویریه، ولی خیلی بالاتره. به اینا هیروگلیف هم میگن. درست میگم؟
وای پسر.
منظورت چیه وای پسر؟ این بهترین توضیح من آرتو.
سقف زیبای معبد سرنخ‌هایی از درک مصریان از نجوم دارد.
گلچین دانلود.
هی
بله بله.
به اون بارا نگاه کن، اون قایقو می‌بینی؟
آره.
اون مرد روی قایق ایستاده.
خب
چیزای سمت راستو می‌بینی؟
آره.
همه ستاره.
بله.
نه با استفاده از ستاره‌ها مسیر قایقو پیدا می‌کردن. درسته؟
این عطسه خیلی خوبیه، ولی نه، این چیزی نیست که اینجا اتفاق میفته. اگه اونا رو بشماری 12 تا قایق داری.
اونا ماهای سال رو نشون میدن.
12 ساعت روز در سمت شرقی معبد، یعنی طرفی که خورشید از اون طلوع میکنه، ساعت روز و طرف غرب معبد ساعت شب قرار داره. معبد مدلی از کیهان طبق درک مصریای باستانه. این با درک ما از جهان تفاوت داره. درسته؟ اینو به تو میگم چون در درک اسطوره شناختی معنی شاعرانه معبد اینه که اینجا ما روی زمین ایستادیم. بر اساس این تعریف سقف هم
آسمان،
برای همین روی سقف ستاره رو داریم.
برای بیشتر دانستن درباره اسرار سماوی مصریان و درک توسعه یافته ی آنها از کیهان، برادی باید به بخش عمیق‌تر معبد برود.
اینجا دیگه چی داریم؟
تو را به بالای بام میبرم.
ببخشید؟
و این چهره عکاکی شده روی دیوار رو ببین، اونا با ما از پلا بالا میان.
درسته، درسته، مثل پلکان نرده داره. آره درسته، آره. یه پلکان کامله. میدونی اگه آدم پیری باشی میتونی با فشار دادن یه دکمه به وسیله یه لبه یه پلکان بالا برده باشی.
آره آره درسته.
بعدن یکی از اونا رو لازم داری آرتو، ممنون میشی که به این اشاره کردم. این یه معبد دیگه محسوب میشه، درسته؟
بله، این یکی از معابد ایزد اوزیریس محسوب میشه.
چه چیز مهمی داره؟
خب میخوام نه به دیوارها بلکه به بالا نگاه کنی. اینو میبینی؟
افراد و چیزایی و دور یک دایره میبینم. اونا خدایان هستن؟
بله ولی...
بله خب پس اینو داشته باش. این مثلا کیهانه؟
درسته.
پس این یکی چند تاست؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 و یه جورایی 12. یه جور جدول نجومه، نه؟ درست نمیگه؟
آره، آره؟ کاملا درست میگی.
واقعا؟
آره، اینجا اینو داریم.
سب کن.
باشه، ادامه بده.
و سرانجام خانم ها و آقایان، متشکرم، ممنونم، دارم یاد میگیرم، درسته. خیلی خب، بگو، این ماهه و... این یکی خورشیده و این
به اون یکی نگاه کن، اونو میبینی؟
اون قوچه تک شاخه.
درسته، و در طرف راستش یه انسان با بدن اسب داریم و تورس برج فلکی کماندار.
یعنی 2000 سال پیش اینجا ساخته شده. و حالا بعد از 2000 سال هنوز داریم با همین نمادها این کارو انجام میدیم. یعنی همه این ستاره شناسی سالها پیش توسط مصریا انجام شده.
دقیقاً درسته.
معابد با مطالعه دقیق آسمان، روز و شب ساخته شده. این مشاهدات به مصریان اجازه میداد که زمان و فصول را دنبال کنند. همچنین می توانستند مکانها و چیدمان بناهای خود را تعیین کنند.
موقع راه رفتن در این معابد و نگاه کردن به این طراحی های کیهانشناسی روی دیوارها و سقف، این سوال مطرح میشه که آیا رمزهایی وجود داره که با فاش شدنشون اسرار و معماهای بیشتری درباره این تمدن آشکار میشه؟
زیر تالارهای بزرگ معبد دندره، دخمه‌های اسرارآمیزی ساخته شده. در این دالان‌های مهر و موم شده، بعضی از بزرگترین اسرار مصر قرار دارد.
از این طرف و بعد پایین.
بریم، خیلی خوب.
باشه.
هی، اینجا یکم باریکه.
آره، درسته. بهترین روش اینه که رو به عقب، به پایین بری.
اولین بار نیست که اینو شنیدم.
نمیخوام بیشتر از این دربارش بدونم.
نه، لازم نیست.
همین اندازه که فهمیدم کافی.
بهتر ارزششو داشته باشه.
خیلی خوب، تقریبا رسیدی، فقط مراقب سر.
منظورت چیه که تقریبا رسیدیم؟ گرم نیست؟
بله، ولی ارزششو داره.
This is one of the scenes that has a lot of shall we say alternative theories about it.
در نظریه‌های عجیب اینو یه جور فناوری مثل یه باتری تصور کردن و این کابلا رو داریم که
درباره هرم بزرگ. نظریه من اینه که شاید اون یک نیروگاه بزرگ بوده و تو ناگهان داری به من میگی که این معبده هاتور یه جور باتریه که کابل و اتصال داره. بیخیال.
خب من هیچ وقت اینو نگفتم، اسم اینو باتری گذاشتن، ولی این یه باتری نیست.
باشه، پس فکر میکنی این چیه؟
این گردنبند مناته. مصریان باستان از این نوع گردنبند استفاده میکردن و این اشاره به ایزد بانوی هاتور داره. اونا در این دخما اشیاء آیینی با ارزشی رو نگه می داشتن و یا تو زیر زمین پنهان می کردن، اشیایی از طلا و نقره. به همین علت اینو داریم، ولی این در اصل یه باتری نیست.
برنامه تلویزیونی منو خراب کرد. این باید متوقف بشه رفیق.
موارد بیشتری هم وجود داره.
باتری دندره تنها معمای کیهانی تعبیه شده در این دیوارها نیست. مشهورترین مورد در تمام این معبد لامپ دندره نامیده شده.
اینو ببین، درست اینجا.
اینجا میبینم که این برای افراد اینجا مثل یک لامپه، یه جور سیم پیچو میبینم.
درسته، میدونم به چی فکر میکنی.
اینم فیلمان یا همون افروزه داخل لامپ بوده، ولی این یه ماره، یه افعیه.
دقیقا
این یه ماره و الان میتونم اونو ببینم. خیلی خوب، اینم در اصل یه جور گله،
گل نیلوفر. اینو ببین، این شاهینو میبینی؟ اسمش هوروسه.
هوروس، این خب
این یه نیلوفره. این متن به تو میگه که هوروس یه روح زنده است و بعد در این گل نیلوفر یه مار داری. ببین، هوروس این ماره و داره از گل نیلوفر بیرون میاد. لازم نیست که به نظریه لامپ بودن توجه کنی، متن داره این اتفاق رو به طور دقیق توضیح میده.
به نظرم کاملا منطقیه. منظورم این نیست که کاملا متوجه میشم، ولی به نظرم منطقی میاد. و میدونی این چی نوشته؟ با توجه به چیزی که گفتی من میتونم بگم که میتونم متن این تخته رو بخونم. نوشته که اینجا خیلی گرمه، باید بریم بیرون. پس
با این تفسیر موافق نیستم، ولی با خواسته تو موافق.
پس بریم بیرون دیگه. آشه.
از الهه حیوانات تا شگفتی مربوط به کیهان پیرامون آنها، سبک زندگی مصر باستان اغلب از افسانه نیز عجیبتر بوده. ولی بردلی برای درک واقعی آن باید از معبدی که همه نمادگرایی باستانی را گرد آورده بازدید کند. اینجا شامل مجسمه ها، ارتباطات کیهانی و مهندسی شگفت‌انگیز است.
باید بگم باشکوهه، واقعا باشکوهه.
برادلی والش، رمز کیهانی مصر.
مقصد نهایی برادلی معبدی است که تمام سوالات تا اینجای سفرش را پاسخ خواهد داد.
علاقه زیاد مصریان باستان به نجوم شامل دو نقطه دگرگشت تابستانی و زمستانی می شد. شاید این روی مکان و نحوه استقرار معابدشون تأثیر داشته و در کارناک این مورد بیش از جاهای دیگه مشهوده.
در 50 کیلومتری جنوب دندره، کارناک با قدمتی حدود 2000 سال پیش از میلاد قرار دارد. مجموعه معابد اصلی به پرستش الهه اعظم مصری موسوم به آمون را اختصاص داده شده. ابوالهول‌های ورودی یادآور آغاز سفر برادلی به جهان ایزد حیوانات است. ولی مانند بخش زیادی از مصر باستان، اوضاع دقیقاً آن چیزی نیست که به نظر می آید.
خیلی خوب، برات یه سوال دارم.
خب چیه؟
آره، باید پرسید چیه. اینجا یه سوال بزرگ داریم.
باشه باشه، بپرس.
اینا ابوالهول نیستن، به نظر میاد سرهای قوچ و بوز دارن. وقتی در محل ابوالهول بزرگ بودیم به تو گفتم که معتقدم سر اصلی خیلی بزرگتر و سر یک حیوان بوده و بعدن کوچکتر شده و به شکل سر یک فرعون در اومده. تو گفتی نه، فکر نمی کنم الزامن اینطور باشه، ولی اگر این خیابان اصلی ابوالهول باشه همه جا داریم سرهای حیوانی رو میبینیم. پس چه خبره؟
الان برای توضیح میدم. اول باید بگم که اینا هم ابوالهولن و یه ابوالهول الزاماً نباید سر انسان داشته باشه. در این مورد هم سر فرعون نیست، در عوض سر یه قوچه.
که؟
چون قوچ برای الهه آمون مقدس بوده و اینم معبدشه.
هزار ابوالهول بخش مرکزی کارناک را احاطه کرده. مساحت این منطقه بیش از 250,000 متر مربع است. اینجا یکی از بزرگترین مجموعه های مذهبی در جهان است. پس از شروع احداث طی 2000 سال پیوسته در حال ساخته شدن بوده. این معبد حتی خانه یک دریاچه مقدس است. این دریاچه در تاریخچه 40,000 سالی خود هرگز خشک نشده.
اندازه و عبادش منو شگفت زده کرد.
با این فقط جنبه ظاهری اینجاست.
واقعا؟
آره، هنوز نمیدونی که اینجا چقدر بزرگه.
آره باشه، بریم.
در مرکز مجموعه کارناک تالار هایپ استایل یا ستوندار قرار دارد. این یک شگفتی مهندسی محسوب می شود.
حیرت انگیزه. نگاش کن، حیرت انگیزه.
منطقه به مساحت بیش از 4,500 متر مربع را می پوشاند و 134 ستون بزرگ در 16 ردیف دارد.
اینجا واقعا با شکوه، واقعا با شکوه. ارتفاعش چقدره؟
شاید 15 متر.
نه 15 متر نیست، بلندتر از اینه. یه چیزی لازم دارم. آفرین بیل، تو این کار ماهرم. بیا یه نگاهی بندازیم. حالا این دکمه و این دکمه و این دکمه رو میزنم. بریم الان اندازه گیری میکنه. حالا
آماده ای؟
بیا انجامش بدیم، انجامش بدیم، انجامش بدیم، انجامش بدیم. میبینی چی نوشته؟ حدود 15 متر و 12 سانت.
در سیستم متریک چقدر میشه؟
تو بگو چقدر میشه.
دلیل داره که متر شناس شدم نه ریاضیدان.
یا چیزی حدود 12 متر و 70 سانت.
کمکی نکرد.
پسرا پسرا زود باشیم، بیا این دیگه.
14 متر و 40 سانتی متر. 14 متر و 40 سانتی متر.
14 متر و 40.
منم گفتم 15 متر، ولی تو گفتی اشتباه. پس درست میگفتم. آره
آره باشه، درست گفتی. این لازم نیست.
سرم گیج میره.
12 ستون مرکزی مرتفع ترند. ارتفاعشان بیش از 21 متر است. وزن تیرهای سردر 70 تن تخمین زده می شود. این 30 برابر سنگین تر از سنگ متوسطی است که از آن برای ساختن هرم بزرگ جیزه استفاده شده.
به اندازه این بلوکا نگاه کن. اصلا نمیشه فهمید که اونا چطوری اینو ساختن.
چطوری این کارو کردن؟
افراد خیلی قد بلند اونا رو بالا بردن؟
احتمالا از سکوهای شیبدار استفاده کردن. اولین سازه یا دروازه که ستونهای بزرگ داشته رو به یاد میاریم؟
آره.
همین که وارد میشیم سمت راست یه سازه آجوری خشتی بود. اون همون سکوی شیبدار بوده. بلوکا رو روی این سد بالا کشیدن و بالا بردن.
خب این چیزی که میگی کاملا منطقیه. و بعد سکو رو برداشت.
دقیقاً. این باعث میشه که همه بپرسن چطوری اون قطعات رو بالا بردن.
به رغم سادگیش نبوغ آمیزه، حیرت انگیزه.
But though remarkable, the construction of these colossal columns isn't the greatest engineering feat of this temple.
Look at that.
Oh my God.
برادلی به قلب معبد کارناک در لوکسور رسیده. این چشمگیرترین بنای تک سنگ در مصر است.
The obelisk of Hatshepsut was built in the 2nd millennium BCE. Its incredible size and shape have attracted widespread speculation.
Some of the most spectacular theories about ancient Egypt center on those strange constructions known as obelisks. There they are, standing out of the landscape in the middle of temples. What are they for? Now, one of the theories is that the obelisks are part of an ancient Egyptian power grid. Imagine that you've got electricity which is surging out of the Great Pyramid via the precious metal cap at the top of it. It's zapping to the obelisks, which are also capped with precious metal, and then from the obelisks to the temples. The whole sky must have been alive with electricity.
Towering almost 30 meters into the air, this obelisk is the largest in Egypt.
Wow, that looks like it's made of granite.
You're absolutely right.
And that's one lump of stone, right? What does it depict?
Well, the obelisk is a solar symbol. It's associated with the sun god.
The obelisk was built for the female pharaoh Hatshepsut, who reigned 3,500 years ago. Made from a single piece of pink granite, it's estimated to weigh up to 350 tons, 2.5 times the weight of the Statue of Liberty. It was once topped with electrum, which would flare like a lighthouse when the sun hit it. The question is, how on earth was it erected?
So they've got this massive lump of granite. They lay it on its side.
Mm-hmm.
They do all the carvings on it, pre-standing
yes.
it up.
At least 3 sides before that.
So that, I reckon, here's the ground, there's the hole, there's the ground, there's the hole they've made for it. They lash everything they can around here. They then use that as a fulcrum, and they literally pull all this so it stands up, 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 and literally slots into place.
More or less. Actually, the amount of force required to pull this, like, when it's fully prone like that, just wouldn't have been feasible.
So let's do this, then. Let's do this slope with the bricks.
Okay.
And lay the obelisk on here.
Uh-huh. Now you're getting there.
So some sort of mechanical device winches it up.
Mm-mm-mm.
Elephants?
Nope.
این یه سوراخه، این بخش گلیه و اینجا یک سفینه فضایی قرار داره. سفینه پایین میاد و ستون رو بر میداره و در جای خودش قرار میده.
What's the mechanics behind it?
Imagine an entire mud brick structure. The height of this obelisk. Filled with sand, with a ramp, of course, leading up to that part.
Yeah.
So you drag the obelisk up that slope, along the horizontal top of it.
Yeah.
The structure is full of sand, but on the other side, it's empty, and it's got little windows in it that you can open, thus letting gravity gradually, smoothly do the work.
Understood.
While you have ropes tied towards the top such that you're controlling it, guiding it.
Like it would have been filled, say, with water, and we could have done it with water.
ولی به جای آب از شن استفاده شده.
سیستم شنی.
فهمیدم. یه جور سیستم هیدرولیکه، ولی با شن. این عالیه. حالا همه میگن آها اینطوری انجامش دادن. آره.
ستون‌های هرمی ویژگی مهمی در بزرگترین معابد مصری بودند.
But to truly understand their significance, you need a bird's eye view.
سیستم
So Arto has arranged special access to climb one of Karnak's secret staircases.
مثل فیلمای سینمایی شده.
خفاش واقعیه.
آه خفاشا رو ببین. چی میشه اگه یه توپ سنگی بزرگ از اینجا پایین بیاد؟
پله های باریک تا اولین دکل کارناک بالا می روند. این دروازه در معبد به افتخار دستاوردهای فرعون و خدایان مصر ساخته شده.
آه چند نفر به این بالا اومدن؟
تقریبا هیچ کس.
وارد شو.
این خیلی خیلی خاصه.
عاشق این چیزام. کی اجازه داشته به این بالا بیاد؟ هیچ کس. آه اینو ببین.
نگاه کن.
این درسته. خدای من. خیلی احساساتی شدم رفیق، درسته. نور خورشید درست توی صورتته.
از این نقطه دید بالا، طراحی جالب کارناک با حس احترامش برای الهه خورشید کاملا مشهود است.
نقطه جالب اینه. معبد بزرگ آمون طوری طراحی شده که با خورشید در حال طول روز اول زمستان هم راستا باشه.
درسته.
خورشید درست بین این راهروی اصلی در این مجموعه طول می‌کرده در شرق افق. شرق سمتیه که خورشید از اون طول می‌کنه. و این به معنای زندگیه. خورشید در غرب نیل غروب میکنه و این به معنای مرگ بوده و این خط مستقیم دقیقاً روی این محور قرار داره و اسم اینو دره پادشاهان گذاشتن. پس شاهان مرده درست همسو با خورشیدی قرار دارن که هر روز انگار دوباره متولد خواهد.
در نقطه شروع زمستان خورشید بالا میاد، درست اونجا بالا میاد و یک سایه ایجاد میشه. این درست مثل فیلم مهاجمان صندوق گم شده است. درست مثل اونه. میتونم اونجا با اون ابزار گرده خودم بیستم و همه چیزو ببینم. میتونم نور خورشیدو به اون طرف منعکس کنم و میتونم صندوق میثاقو پیدا کنم. نظرت چیه آرتو؟
خب یکم زیادی سینمایی شده.
آرتو دوباره حال منو گرفتی. اینجا حیرت انگیزه و مهندسیش خیلی استثنایی و بسیار فراتر از مهندسی اهرامه، ولی اونا بیش از 1000 سال تجربه داشتن. این به شما نشون میده که معابد طوری ساخته شدن که با خورشید، ستاره ها و اعتدالین هماهنگ باشن و این ارتباط این مردم و محیط آسمانیشون رو ایجاد کرده. خیلی خوشحالم که به اینجا اومدم. این در یک سطح متفاوتیه. منظورم اینه که همه باید به اینجا بیان. باید به اینجا بیان.
My auntie down there in the yellow top. Oh, the Irish. Hard of hearing.
Next time برادلی کامز فیس.
در قسمت بعدی برادلی با نقاب مرگ توتنخامون مواجه می شود.
خدای من، این واقعا خودش.
و به مقبره ها هجوم می برد در جستجوی پادشاه پسر و خانواده اسرارآمیزش.
برای جنون آمیزترین رویهات برو. خب آرتو، از دیدنت خیلی خیلی خوشحال شدم. باعث افتخارم بود. خدا حافظ. ما دوباره هم دیگر رو میبینیم چون قراره با هم ادامه بدیم. میدونین یه اجرای کمدی دو نفره داریم. ما قراره با اسم خندداری شناخته بشیم. ببینم قهقه به زبان مصری چی میشه.
برای دانلود فیلم های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.